على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. بحث راجع به سیره اغلائیه بود، رسیدیم به سیره های اغلائیه مستحدثه. عرض کردیم ممکن هست ما تمسک بکنیم به عمومات حرمت ظلم و اضرار به مؤمن برای اثبات این که حقوق اغلائیه مستحدثه باید رعایت بشه. مثال می زدیم زمینی رو که مواد هست، شخصی خریداری کرده، به نظر مشهور او شرعا مالک نیست، اما عرف منع این شخص رو از استفاده از این زمین ظلم به او میدونه، چون او حق عرفی پیدا کرده نسبت به این زمین. ولذا مرحوم آقای خویی میفرمود به خاطر همین حق عرفی صدق فائده هم میکنه، باید خمس بده. از نظر عرفی شما مالک ولو نیستید شرعا، اما حق عرفی پیدا کردید. زمینی که 50 میلیون ارزش دارد، شما این حق عرفیتون که 50 میلیون می ارزد فائده است و باید تخمیس بشه. خب حالا اگر کسی آمد این حق عرفی من را ضایع کرد، این زمین رو تصاحب کرد و خواست احیاء بکنه، این ظلمه به من. خب عمومات حرمت ظلم جلوی این رو میتونه بگیره. اشکال شده بود به ما که تمسک به عمومات حرمت ظلم در اینجا به معنای رجوع به عرف هست در تشخیص مصداق. مفهوم ظلم که روشنه، بس در این مصداق ظلم بودنه. شما دارید به عرف رجوع میکنید در تشخیص مصداق. عرف مرجع در تشخیص مصادیق نیست، عرف مرجع در تشخیص مفاهیم هست. یا مثلا بنابر نظریه مجهول المالک بودن اموال بانک ها که نظر مرحوم آقای خویی بود، اگر شما در حسابتان مبلغی موجود باشه، حقوق فرض کنید که حالا یا شهریه ریخته شده به حساب شما، یک کسی بیاد به نحوی حساب شما رو خالی کنه. فرض کنید اصلا اسکناس هایی رو هم که از حساب شما برمی داره، این اسکناس های نو باشه که بنابر نظریه مالک نبودن دولت، خب این اسکناس های نو ملک کسی نیست. اون کسی که میاد حساب شما رو خالی میکنه و این پولها را از حساب شما برداشت میکنه، اسکناس نو هم میگیره که شبهه این که ملک یک مسلمانی هست درش مطرح نشه. خب داره به شما ضرر میزنه. یا چک رو از شما گرفته، بعد میره اون پول رو که میگیره به نیت خودش میگیره، به نیت تملک مثلا حالا مباهات اون پول نو رو، با اینکه شما به اسم قرض به او چک دادید، قرض از شما خواست چک بهش دادید و رفته از بانک اون پولها رو میگیره به عنوان اینکه ملک کسی نیست، این اسکناس های نو ملک کسی نیست، بنابر نظریه مالک نبودن دولت این میشه دیگه. خب قبول ندارن این کار رو، میگن اضرار به مؤمن است، اضرار حرام است و موجب زمان هم هست. خب اشکال اینه که شما دارید در مصداق رجوع میکنید به عرف، در حالی که عرف مرجع در تشخیص مفهوم هست. سه جواب از این شبهه مطرح میشه. جواب اول جوابی است که از کلمات حضرت امام استفاده میشه که کی میگه که عرف مرجع در تشخیص مصادیق نیست؟ عرف مرجع در تشخیص مصادیق هم هست، که ما این رو مطرح کردیم و جواب دادیم، گفتیم ما دلیلی بر مرجع بودن عرف در تشخیص مصادیق نداریم. حالا اگر بگن الموجود الحی، عرف فکر می کند که غول موجود است، ولی من شک دارم، می شود به برداشت عرف که غول موجود است تمسک کنم، بگم پس مصداق الموجود الحی هست. این مثالی که حضرت امام زدن که رنگ خون از نظر عرف خون نیست ولی از نظر عقل خون هست، این مثال ربطی به رجوع به عرف در تشخیص مصادیق نداره. در سعه و زیغ مفهوم خون شما دارید به عرف رجوع میکنید، میگید عرف مفهوم خون را اون چیزی میداند که اجزای قابل رؤیت با چشم غیر مسلح دارد. ما در اونجا قبول داریم که باید به عرف رجوع کرد، همه قبول دارن، اما در مانحرفی اینطور نیست. مانحرفی شک در مصداق ظلم است، بدون اینکه مصداق بودن این فعل برای ظلم در سعه و زیغ مفهوم ظلم تأثیری داشته باشه. پس این بیان اول تمام نیست. بیان دوم بیانی است که از کلمات مرحوم ایروانی استفاده میشه که فرمودن اصلا ظلم موضوع لهش تضییع حق عرفیه. ظلم یعنی این که در کتاب و سنت نهی شده است از ظلم، نهی شده است از تضییع حق عرفی. خب حالا حق عرفی مصداق‌های جدیدی پیدا کند، عموم تحریم ظلم شامل آن میشه، کما اینکه در مثال امساکن به معروف مطرح شد که امساک به معروف یعنی متعارف بین الناس مصداق جدید ممکنه پیدا کنه. امروز متعارف بین الناس در امساک و زندگی با زوجه یک افراد و انواع جدیدی پیدا کرده، قبلا نبوده. تقریب فرمایش مرحوم ایروانی اینه که گفته میشه که آقا ظلم اگر به معنای تضییع حق عرفی نباشه پس به چه معناست؟ یا باید به معنای تضییع حق شرعی باشه که این قطعا دور از ذهن عرفه. عرف کافر هم تعبیر میکنه که ظلم عدل و قطعا به معنای تضییع حق شرعی نیست. اگر ظلم به معنای تضییع حق واقعی باشه، حالا بگی تضییع حق عقلی، قطعا منحصر نیست ظلم به تضییع حق عقلی. بسیاری از این حقوق اعتبارات عرفیه، عقل در موارد حسن و قبح عقلی فقط حکم داره. بسیاری از این حقوق حقوق عقلائیان در اعتبارات عقلایی حق شدند، خب در حالی که عرف تضییع اینها رو ظلم میدونه. اگه معنا باشه ظلم خصوص تضییع حق واقعی باشه که ثابت است به حکم عقل فطری، بسیاری از این مواردی که حقوق عقلایی و اعتباریان تضییعش نباید ظلم باشه، در حالی که عرفاً به اینا میگن ظلم. چرا ستم میکنی؟ در موارد این تعبیر رو به کار میبرن که حق اعتباری را ضایع میکنه. نمیگذاره که مالک از ملکش انتفاع ببره. این حق عقلی است. نه، حق واقع. ببینید الان شما مثلا سلب ملکیت میکنید از برخی افراد، میگید کسی که ربا میگیرد مالک نیست، ولی عرف دنیا اونو مالک میدونه. اگر محروم بکنید اون شخص رو از استفاده از اون ربایی که گرفته، در عرف دنیا ظلمه. آقا پولش رو داد، شرط هم گذاشت، 1,000,000 میدم، ماهی 30 تومن به من بده. چرا به شرطت عمل نمی کنی؟ چرا پول طرف رو نمیدی؟ دنیا اینو میگه دیگه، داری بهش ظلم میکنی. پولش رو گرفتی، قرارداد بستی که ماهی 30,000 تومان به تو میدم و داری زیر قولت میزنی. از نظر عرف دنیا این ظلمه، ولی از نظر اسلام این ظلم نیست. بلکه شما اگر این 30,000 تومان را بگیرید میشه ظلم. فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. پس میبینید نمیشه گفت ظلم مختص است به تضییع حق واقعی. حقهای اعتباری در اعتبار عرف، حق اعتبار شد، عرف میگه تضییع آن ظلمه. پس گفته میشه که موضوع له لفظ ظلم نمیتونه تضییع حق واقعی باشه، چون بسیاری از حقوق اعتباری هم مثل سلب مالکیت افراد و یا محروم کردن افراد از تصرف در ملک خودشون، و نمیتونه تضییع حق شرعی باشه چون استعمال عرف کار به شرع نداره. فیتعین که تضییع حق عرفی باشه. این مطلب به نظر ما ایراد داره. چرا؟ برای اینکه لازمه این مطلب اینه که در موارد اختلاف شرع با عرف در مصداق ظلم، چیزی را که عرف ظلم می‌داند ولی شارع ظلم نمی‌داند، بگیم که هازا ظلم حلال. مثلا شما رفتید 100 تا جوجه یک روزه خریدید، تا 3 روز خیار دارید دیگه، خیار حیوان، در ضمن این 3 روز تلف شد این جوجه ها، بیمار هم نبود اما بالاخره در ظرف 3 روز آفت گرفت و تلف شد. شما هنوز پول صاحب این جوجه ها رو نبردید بدید، خب میگه تلف الحیوان فی زمن الخیار من مال بایعه، نمیبرید پول رو بدید. و هر عرفی تو دنیا بگی میگه آقا چرا حق طرف رو میخوری؟ به اون آقا چه مربوطه؟ شما 100 تا جوجه یک روزه خریدی تلف شد، شانس تو بود. ولی شارع حکم کرده که نه، شما لازم نیست پول رو بدید و اگر پول رو هم داده بودید میتونید پس بگیرید، و بایع اگر این پول رو پس نده ظلم کرده. خب آیا شما که این پول رو نمیدید به بایع و اگر هم داده بودید از بایع میگیرید، خب این تضییع حق عرفیه دیگه. پس هازا ظلمون احله الله، آخه این خلاف مرتکزه که بگیم ظلمون حلال. ظلم در ارتکاز متشرعی و عرفی قابل نیست که حلال بشه، مگر در موارد اضطرار که عنوان ثانوی است، اما به عنوان اولی نمیتونه حلال بشه. ولذا شما در عرف متشرع میگید این ظلم نیست، این که ظلم نیست. اکل ماره از نظر عرف ظلمه، ولی از نظر شرع اگر احراز نکنیم کراهت مالک را و موجب افساد نشه حلاله. عرف میگه این عرفی که ملتفت است به شرع و پایبنده به شرعه، و همون ذهن عرفیش میگه این ظلم نیست، نه اینکه ظلم است ولی شارع حلال کرده. پس ظلم به معنای تضییع حق عرفی نیست، چون اگر به معنای تضییع حق عرفی بود تضییع حق عرفیه دیگه. ولذا ظلم عرفی ولکنه حلال شرعی. اما به قول مطلق بگیم هازا ظلم حلال، این خلاف مرتکز عرفی است که ملتزم به احکام شرع است، با همون ذهن عرفیش میگه من نمیتونم بپذیرم که هازا ظلم حلال شرعا، هازا لیس به ظلم. عرف نمیفهمد و الا این ظلم نیست. خب پس این فرمایش مرحوم ایروانی تمام نیست. یک اشکال دیگه ممکنه به مرحوم ایروانی بشه که لوسلم که ظلم موضوع علیه ظلم عرفی است، ولیکن اطلاق نسبت به این ظلم های مستحدث نداره. یک بیان مرحوم آقای صدر داره، میگه لو سلم که عموم نفی ضرر، حالا ما اضافه میکنیم به کلامشون عموم نهی از ظلم، شامل ظلم عرفی و ضرر عرفی بشه، ولیکن ایشون میفرماید که قید لبی داریم که نمیتونه که افراد جدیده ظلم رو شامل بشه، افراد جدیده ضرر رو شامل بشه. چرا؟ برای اینکه این از دو حال خارج نیست، یا باید بگیم شارع استقراء کرده تمام مصادیق ظلم الی یوم القیامه، تمام مصادیق عرفی ضرر الی یوم القیامه، اینا رو حساب کرده، دیده که تشخیص عرف در این موارد موافق با نظر شرع هم هست، ولذا به عمومه فرموده است که یحرم الظلم ولا ضرر. خب این که خلاف ظاهر مولایی است که به نحو قضیه حقیقیه حکم جعل میکنه، ظاهر لا تظلمون، ظاهر لا ضرر، اینه که کار به مصادیق نداره، قضیه حقیقیه است. کل ما صدقه علیه الظلم فهو حرام، کل ما صدق علیه الضرر فهو، کل ما صدق علیه الضرر فهو منفی، منفی فی الشریعه. پس این احتمالش عرفی نیست. احتمال دوم اینه که بگیم اسلام تابع حکم عقلاست، هر کجا میبرد، هر جا که خاطرخواه اوست، هر کجا که خاطرخواه عقلاست شارع هم تابع. ایها العقلا، هر روز که به سمتی رفتید چیزی را ظلم دانستید، ما هم حرام میکنیم. حالا چه کار داریم که ذهن عقلا با تبلیغات رسانه ها عوض میشه؟ چهار روز تو دنیا تبلیغ میکنن، فکر مردم رو عوض میکنن. همین مردمی که تا دیروز خودشون تجارت برده میکردن، حالا اومدن به اسلام اعتراض میکنن چرا اسلام بردهداری رو فی الجمله قبول کرده. همین هایی که تا دیروز زن رو انسان حساب نمی کردن، حالا اومدن طلبکار شدن که چرا زن از حقوق مساوی با مرد برخوردار نیست. فکر عقلا عوض میشه. بعد بگیم اسلام حکمش تابع حکم عقلا، این هم محتمل نیست. ولذا حتی اگر موضوع له لفظ ضرر، ضرر عرفی بود و یه خطابی داشتیم که یحرم الضرر العرفی، یحرم الظلم العرفی، باز باید بگیم مراد اون ضررهای عرفی و اونهای عرفی است که در زمان شارع مصداق داشته، نه اینکه بعداً مصداقهای جدید پیدا می کند به خاطر تبدل در ارتکازهای عقلا. این فرمایش های صد به نظر ما ناتمامه. ما میگیم قبول استقراء شارع خلاف ظاهر، اما معنای این که شارع بیاد بگه کل ما کان ظلما عرفیا فهو حرام الی یوم القیامه، تابع بودن دین نسبت به احکام عقلا نیست. در مقام ثبوت دین ملاکهای خودش رو داره، ولی در مقام اثبات به عنوان ضرب قاعده مصلحت در این بوده که حجت قرار بده نظر عقلا را تا روز قیامت. و فرض اینه که عقلا یعنی عرف عام، نه عرف خاص یک منطقه، نه عرف خاص یک فرقه، عرف عام. اگر واقعا یک روزی تضییع حق نوبت را ظلم دونستن، تضییع اون سند داشتن نسبت به زمین موات رو ظلم به صاحب سند که زمین موات به نام اوست دانستن، خب شارع شاید حساب کرده دید بالاخره عقلا غالبا ملاکات رو خوب تشخیص میدن. حالا استثناءن گاهی شارع با ملاکای عقلا مخالف هست، اما غلبه با این است که عقلا خوب تشخیص میدن ملاکای عقلاییه را، که همونها نوعا در نظام اجتماعی مورد تأیید شارع هست. ضرب قاعده کرده گفته نظر عقلا حجت، اینجا اشکالی داره؟ نه نه، فرضی ارتکاز عقلا، عقلایی که تابع شهوتن که ارتکازشون که بر اساس عملشون نیست، ارتکاز عقلایی نوعاً ریشه در فکر عقلاییشون داره، البته قبوله که فرهنگ سازی هم میشه. اما اگر شارع بیاد بگه اصل شرعی، حالا بفرمایید ضرب قاعده کردیم گفتیم نظر العقلا متبعون فی تشخیص مصادیق ظلم، حالا به این عنوان گفتیم ما کان ظلمن عرفیان و اوبران، این یعنی این در مقام ثبوت تابع حکم عقلاست؟ نه، در مقام اثبات نظر عقلا معتبر هست مادامی که علم به خلاف پیدا نکنیم، این اشکالی نداره برای تسهیل امر بر مردم، برای نکته غلبه صحیح بودن تشخیص عقلا نسبت به ملاکات شارع ضرب قاعده میکنه، این محذوری نداره. پس این اشکال های سر وارد نیست. البته یه وقت چیزی که در زمان شارع به عینه مصداق ظلم نبود، مثلا تعدد زوجات، حالا الان فرض کنید عرف عام لو فرض تعدد زوجات را ظلم به زن اول میدونه، لو فرض این فایده نداره، برای اینکه موضوع عوض نشده که، همون موضوع نظر عقلا عوض شده. خب بعد از اینکه شارع اون نظر عقلا را در عصر خودش تأیید کرد، دیگه معقول نیست نظر مخالف اون نظر رو تأیید کنه، و قدر متعقن اینه که اون نظر عقلای زمان خودش رو تأیید کرده، موضوع هم که عوض نشده بگیم موضوع جدیدی است، همون موضوع سابق رو که عقلا مصداق ظلم نمیدانستن، عقلای جدید مصداق ظلم میدونن، این اعتبار نداره. اما بسیاری از این موارد اینطور نیست. همین مثال زمین موات، خب الان عقلا کسی بیاد احیا کنه این زمین موات رو مصداق ظلم میدونن، میگن آقا اون طرف رفته زحمت کشیده، پول جور کرده، سند به نام خودش زده، حالا شرعا مالک نیست، شما رفتی سبزی کاشتی تو زمین او، میگی من احیا ارزن مواتن فهیه له، یا مثلا رفتی از حساب آقا پول گرفتی چون چک از او داشتی، قصد حیازت مباعات کردی بنابر نظریه مجهول المالک و مالک نبودن دولت ها و بانک های دولتی، بعد میگی که من حیازت مباعات کردم، خب این اضرار به این مؤمن هست، ظلم به این مؤمن هست. این مثال ها رو عرض میکنی، این مثال ها چه اشکال داره شارع بیاد نظر عقلا رو حجت قرار بده؟ پس این اشکال های سر وارد نیست. یه اشکال دیگه ای هم اینجا مطرح میشه، این اشکال خیلی عامه، گفته میشه که آقا اصلا اطلاق در خطابات شرعیه موقعی منعقد میشه که امکانه تقیید عرفی باشه. مثلا مثال بزنم، یه فرع فقهی عرض کنم، مرحوم آقای تبریزی میفرمود که اگر بیان پیوند بزنن، مثلا چشم یک انسانی رو به بیمار پیوند بزنن، احتیاط واجب اینه که این چشم نجسه، بعد از این که پیوندم خورد این تا آخر نجس مونه، یا فرض کنید حتی پوست گوشتی را از یک شخصی بکنن، فرض کنید در حال مرگ هست، پیوند بزنن به این انسانی که مجروح هست، بعد از این که دیگه حالش هم خوب میشه و میاد تو خیابون، احتیاط واجب اینه که معامله نجس بکنه با اون قسمت پیوند خورده. چرا؟ ایشون میفرمود چون در روایت داریم که ما قطعت الحبال فهو میت، اونی که دام که میگذارن، شبکه میگذارن که صید بکنه حیوان را، از اجزاء حیوان قطع میکنه، پای حیوان رو قطع میکنه، این پای حیوان تو این دام قرار میگیره، اونم فرض کنید که اونقدر تلاش میکنه اصلا پاش قطع میشه، اون میته است. ایشون میفرمود که خب این میته عرفی که نیست که، چون میته عرفی مردار کل جسد اگر فوت بکنه بمیره اون شخص میگن میت میته. اما فرض کنید که اگر کسی دستش قطع بشه که به دست قطع شدهش نمیگن میته، مرده. پس این تطبیق تعبدیه. بعدیشون میفرمود که تطبیق وقتی تعبدی شد اطلاق داره، اطلاق داره. ما قطعت و لعبال فزروف و میت مطلقا ولو رقع به جسد شخص آخر، اطلاق داره دیگه. خب ولذایشون تو این مناج سالین هم در اون مسائل مستحدثه احتیاط واجب میکنن در بقاء نجاست این جزء ترقی شده. منتها میفهمون اگر جزء ترقی شده از خود انسان به خود انسان پیوند بخوره، اون دیگه عضو مبان من الحی نیست، بقاعن دیگه عضو مبان من الحی نیست چون پیوند خود به اون حی. اما اگر از انسان دیگری باشد، خب این عضو مبان من ذاک الحی هست. همین الان هم این عضو مبان من ذاک الحی، جزء مبان من ذاک الحی اطلاق میگه میتست. ما حالا قطع نظر از این که عرض میکردیم که نکته این تعبد توسعه حکم کل بر جز، کل انسان یا حیوان بمیره میگن میته، شارع آمده توسعه داده در تطبیق بر جز هم اگر بمیره این رو منطبق کرد. نکته تطبیق تعبدی تنزیل جز از منزله کل، جز زهاق رو ازش بشه شرعا تنزیل شده منزله اینکه کل زهاق رو ازش بشه که میدن. اما در جایی که این جز الان دیگه آثار حیات درش دمیده شده، داره با این چشم میبینه، داره با این دست یبت شبه ها، اصلا نکته تعبد توش نیست. حالا اصلا نکته تعبد شامل این نمیشه. این یک بیان که فرمایش های تبریزی رو میگفتیم ممنوعه درست نیست. نکته دیگه اینه که اصلا در اون زمان امکان پیوند چقدر بوده؟ اینا از چیزهای جدیده. خب این اطلاق گیری که ما قطعت الهبال فهو میت مطلقا حتی ولو رقع به جسد انسان آخر، این اطلاق ها عرفینی چون اطلاق متوقف است بر امکان تقیید عرفن و امکان تقیید عرفی نبوده در اون زمان به این نوع قیدهایی که اصلا در ذهن هیچ عرفی در اون زمان خطور نمی کرد. آها. این اشکال دوم اگه توسعه پیدا کنه خیلی کار مشکل میشه. مثلا اوفو بالعقود، حالا اگر شارع عقد بیمه رو قبول نداشت، مثلا چجوری میخواست بگه اوفو بالعقود الا عقد تأمین؟ خب مردم چی میفهمیدن عقد تأمین چیه؟ من سافر ثمانیت فراسق قصر، حالا اگر مورد نظر شارع سفر با همون ابزار سفر قدیم بوده نه با ماشین و هواپیما، چجوری شارع میخواست قید بزنه من سافر ثمانیت فراسق قصر؟ مثلا بفهم من سافر بالجمل، مردم فهم میکردن یعنی پیاده بره داره، چی میخواست شارع بگه؟ من سافر ماشیان او راکبن علا جملن مثلا. خب مردم نمیفهمیدن همچون قیدایی رو که میخواد سفر با ماشین رو خارج کنه، سفر با هواپیما رو خارج کنه. مثل اینکه الان شما فرض کنید که برای 100 سال آینده شما تصور نمی کنید، ما هم تصور نمی کنید یک ابزار جدیدی برای سفر به وجود بیاد. حرفایی که الان میزنیم اطلاق داره نسبت به اون افرادی که اصلا در ذهن ما خطور نمیکنه، در ذهن عرف خطور نمیکنه. و امام اگر بخواست بیان کنه چجور میخواست بیان کنه به این عرف عام؟ وقتی امکان تغییر نباشه امکان اطلاق هم نیست، امکان تغییر که نبود اطلاق منعقد نمیشه. خب این اشکال اگه توسعه پیدا کنه، البته در این مورد عموم حرمت ظلم هم اشکال پیش میاد که عموم حرمت ظلم نسبت به این افراد جدید ظلم که اصلا اون زمان مصداق نداشت چجوری میخواد اطلاق پیدا کنه وقتی امکان تقیید نیست؟ این اشکالیست که تأمل بفرمایید انشاءالله تا فرد.